ممنون که پیامک فرستادید. اینجور که نگاه میکردم بدون ارائه توضیحات اکثر دوستان گزینه چهارم رو انتخاب کردن، موضوع MRI رو، ولی بعضی دیگر از دوستان هم به گزینه سوم و برخی هم به گزینه اول اشاره کردن، گزینه دوم رو تقریبا انتخابی نداشتیم. ارتباط تلفنی ما با استاد گرامی جناب آقای دکتر برقی برقرار شده، خدمتشون سلام عرض میکنم و پاسخ و توضیحات رو از ایشون میشنویم. آقای دکتر برقی، خواهش میکنم.
سلام مجدد جناب آقای دکتر سامی، خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز و مخصوصا کادر پزشکی در هر سطح و لولی که هستن، شب خوب و آرامی رو برای همه آرزومند. خدمت مشکنم در مورد کیس امشب. کیس یک مورد خیلی در حقیقت روتین و بسیار مشخصی از یکی از اورژانس های گوش و حلق و بینی هست. ما در اصطلاح علمی بهش میگیم sudden sensory neurohearing loss، یعنی مریضی که به صورت ناگهانی با کمشنوایی حسی عصبی اغلب در یک گوش به ما مراجعه میکنه و این عملا یکی از اورژانس های گوش حلق و بینی در حقیقت محسوب میشه، به خاطر اینکه بایستی که خدمتتون عرض کنم اقدامات درمانی و تشخیصی رو در اولین زمان ممکن و درمانی البته رو در اولین زمان ممکن براش انجام بدیم و عملا هرچی زمان از اون کمشنوایی، از شروع کمشنوایی مریض بگذره، ما اون گولدن تایم رو از دست خواهیم داد و احتمال موفقیت درمان ما به شدت با گذر زمان کاهش پیدا میکنه. خدمتون عرض کنم که sudden sensory neurohearing loss عملا یک میشه بگی یک جور نوروپاتیه اعصاب کرانیال هست. ما نوروپاتی های کرانیال دیگه هم داریم، خدمتتون عرض کنم، مثل مثلا فرض کنید که نوروپاتی اپتیک نوروپاتی یا مثلا ترایجمینال نوروپاتی و همینطور نوروپاتی های دیگه مثل مثلا فلج بلز که میشه نوروپاتی عصب 7 یا فلج ناگهانی عصب 10. اینا همه عملا یک جور بیماری هست و سیر همشون یه فلج یا ضعف عصب کرانیال اغلب یک طرفه که با شروع ناگهانی اتفاق میفته هست و این خدمت رو عرض کنم که درمان تقریبا همه اینها هم بسیار شبیه به همه و اگه همه اینها رو در یک بیماری و یک کاتگوری کلاس بندی کنیم خیلی راحت تر میتونیم که تشخیص و درمان اینها رو داشته باشیم. خدمتتون عرض کنم که این نوروپاتی ها و از جمله نوروپاتی شنوایی یا همین sudden sensory neural hearing loss که به صورت ناگهانی اتفاق بیفته، خدمتتون عرض کنم که بایستی که خیلی وقتها علتش مشخص نیست، علت ایدیوپاتیکه، من چون در اغلب مواقع به دنبال یه سرماخوردگی اتفاق میفته، ایتیولوژی هایی که برای این مطرح میشه یکیش ایتیولوژی های ویروسی هست و به دنبال سرماخوردگی ها، آنفلانزا ها، upper respiratory tract infection های ویروسی و از جمله به دنبال کرونا ما این sudden sensory neural hearing loss رو میتونیم با یه فاصله زمانی از اون شروع خدمت عرض کنم بیماری ویرال داشته باشیم و خدمت عرض کنم به همین خاطر یکی از تئوری های مطرح شده التهاب ویروسی هست که هست، ولی خب تئوری های دیگه هم برای این بیماری مثل تئوری های اوتوایمیون و حالا به هر حال التهاب عصب مطرح. این بیماری چون التهاب عصب هست عملا تشخیص ما عمدتا تشخیص کلینیکیه و ما صبر نمی کنیم برای هیچ نوع در حقیقت ارزیابی دیگه ای به غیر از این نوار گوش که مطمئن بشیم نوع کمشنوایی ما یک کمشنوایی حسی عصبیه. در بسیار از مواقع حتی ممکنه اگه مریض مثلا در ساعتی مراجعه کنه که ما دسترسی به اودیولوژی نداشته باشیم با یه تست دیافازونی و اگه تست دیافازونی متعید کننده این باشه که مریض یه تمشنوایی حسی عصبی یک طرفه داره، میتونیم و باید درمان رو برای مریض شروع بکنیم. و درمان برای این بیماران عمدتاً کورتون های سیستمیک هست، یعنی گولد استاندارد درمان ما کورتون سیستمیک هست که به صورت حالا 1 میلی گرم پردنیزولون پر کی جی یا معادل اون مثلا دکسامتازون یا داروهای کورتون دیگه به صورت سیستمیک داده بشه. چون ایتیولوژی این بیماری ویرال هست، یکی از ایتیولوژی ها یا در حال بیماری یعنی روش مشکلاتی که برای مریض ایجاد میشه فکر میکنیم که ایتیولوژی ویرال باشه، در اکثر مواقع مخصوصا اگر مریض مراجعش به فاصله نزدیکی از شروع بیماری باشه، ما حتما داروهای آنتی ویرال رو هم برای مریض میدیم که در اکثر مواقع یا آسیکلوویر هست که به صورت 400 میلی گرم در بزرگسالان هر 5 ساعت یک بار داده میشه، و یا در حقیقت داروی والسایکلوویر که به صورت 1000 میلی گرم دیدی داده میشه برای مریض تجویز میشه. و هرچه سریعتر این دارو شروع بشه میتونه اثر بخشه درمان بهتر باشه، و ما اویدنس کافی برای این داریم که درمان اصلی باید در اسرع وقت و بدون فوت زمان برای هیچ گونه اقدام تشخیصی دیگه انجام بشه. خدمت عرض کنم که همونطور که خیلی از عزیزان در پاسخهاشون اشاره کرده بودن، بعد از اینکه ما شروع درمان رو داریم باید بررسی های دیگر رو هم انجام بدیم، و از جمله مثلا MRI. بله، یه مریضی که کاهش نوایی یک طرفه حسی عصبی داره احتمال وجود تومورها یا بیماری های دیگه واسش مطرح هست که حتما باید MRI عصب شنوایی و در حقیقت مجرای گوش داخلی با بدون تزریق واسش انجام بشه، ولی عجله‌ای برای انجام این نیست و این میتونه در زمان مناسبی با فرصده زمانی یا حتی بعد از اتمام دوره درمانی ما که معمولا به صورت 10 یا 14 روز انجام میشه و با توجه به پاسخی که مریض داده میشه ما میتونیم این دوره رو کوتاه‌تر یا طولانی‌تر داشته باشیم.
آقای دوستو ما فقط یک دقیقه وقت داریم، خیلی عذر میخوام.
خب MRI هم باید برای مریض حتما انجام بشه. دو تا گزینه دیگه تقریبا خیلی برای بیمار مطرح نیست و خدمتتون عرض کنم که خیلی جایی برای صبر کردن وجود نداره، حتما باید مریض درمان بشه. در نتیجه گزینه در حقیقت صحیح همون گزینه اول و درمان با پردنیزولون به صورت اورژانس با 1 میلی گرم پر کی جی پردنیزولون و داروهای آنتی ویرال هست.
جناب آقای دکتر برقعی خیلی خیلی ممنون هستیم. پاسخ درست گزینه اول با احتمال درگیری وایرال در گوش به صورت کاهش شنوایی سنسوری نورال یک طرفه و حاد خودشون نشون داده. ممنون هستیم از طرح این پرسش و توضیحات شما و با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما و همه شنوندگان خداحافظی میکنم.
خوبی رو داشته باشین. خدا نگهدار. و شنوندگان عزیز، برنامه ما هم به پایان رسید. امیدوار هستیم که از این برنامه بهره برده باشید. تا برنامه دیگر از سپهر دانش، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خداوند یار و یاور شما.
رادیو سلامت برگزار می کند همصدا باشگاه صدای مردمی سلامتیاران.
الو رادیو سلامت.
شبکه رادیویی سلامت در راستای طرح تحولی جدید و به منظور ارتقاء سطح کیفی برنامه ها در نظر دارد تا برنامه هایی را مطابق میل و نیاز شما مخاطبان تولید کند. شما دوستان شنونده می توانید با ارسال فایل صوتی به کانال رادیو سلامت در پیام رسان بله نظرات و پیشنهادات خود را در مورد ساخت برنامه‌های مختلف به ما اعلام کنید.
طرح و ایده از شما، ساخت برنامه با ما.
طرح و ایده از شما، ساخت برنامه با ما.
همچنین روایت‌های شنیدنی کار و زندگی روزمره‌تون رو برای ما تعریف کنید تا ما هم همصدای لحظه‌های شما باشیم.
0930 37 20 298.
نشانی باشگاه صدای مردمی سلامتیاران در پیام رسان بله.
@ رادیو سلامت.
تلفن گویا 278 60 102.
شما هم عضوی از باشگاه سلامتیاران باشید.
به پاس این همراهی هر هفته به قید قرعه به 5 نفر از شما مخاطبان عزیز هدایای نقدی تقدیم خواهد شد.
با هم هم صدا شویم.
با هم هم صدا شویم.
به بلندای امید. راه اندازی و به کارگیری مجهزترین اورژانس درمان مصدومین شیمیایی در خاورمیانه. در طول دوران دفاع مقدس بارها و بارها ارتش رژیم بعث عراق از تسلیحات شیمیایی علیه نظامیان و حتی غیر نظامیان ایران استفاده کرد. یکی از تلخ‌ترین این جنایت‌ها در بمباران شیمیایی سردشت در سال 1366 اتفاق افتاد که منجر به شهادت و مصدومیت هزاران غیر نظامی بیگناه شد. تجارب این حوادث در جنگ تحمیلی و امکان تکرار چنین حوادثی و همچنین تبدیل ایران به یکی از قطب‌های صنعت شیمیایی، لزوم توجه به الزامات پدافند شیمیایی در توسعه صنایع شیمیایی را به یک ضرورت تبدیل کرده است. ماهیت صدمات و آسیب‌های ناشی از حوادث شیمیایی ایجاب می‌کند که دستگاه‌های اجرایی دارای تأسیسات و مراکز شیمیایی نسبت به مصون‌سازی و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های خود اهتمام داشته و با ارائه طرح‌های مصون‌سازی و عملیات پدافند شیمیایی و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی و برگزاری رزمایش آمادگی خود را در برابر تهدیدات و مخاطرات شیمیایی ارتقا دهند. سازمان پدافند غیر عامل کشور در راستای مصون‌سازی کشور در برابر تهدیدات و مخاطرات شیمیایی و همچنین حفاظت از مردم و دارایی‌های آنان در مواجهه با حوادث شیمیایی، نظام مصون‌سازی و عملیات پدافند شیمیایی کشور را طراحی و استقرار آن را در زیست بوم پدافند شیمیایی برنامه‌ریزی نموده که بخشی از آن در دستگاه اجرا و بخش دیگر در دست اجرا می‌باشد. در همین راستا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله الاعظم اجر الله تعالی فرجه الشریف به عنوان قطب آموزشی، پژوهشی و درمان مصدومین شیمیایی، مجهزترین اورژانس درمان مصدومین شیمیایی در خاورمیانه راه اندازی و در حال بهره برداری می باشد. این اقدام گام بزرگی در جهت صیانت از جان مردم، افزایش تاب‌آوری و کاهش پیامدهای ناشی از حوادث شیمیایی در حوزه نظام سلامت کشور است که به همت دانشمندان جوان کشورمان به اجرا درآمده است.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی به نام ایزد منان، خداوند بخشنده و مهربان. سلام. با یکی دیگه از برنامه های غذا سلامت زندگی همراه شما هستیم. برنامه‌ای که به موضوعات علوم تغذیه و صنایع غذایی می‌پردازه و شما این برنامه را از رادیو سلامت می‌شنوید. ۳۱۰۲ راه ارتباطی پیامکی ما با شما هموطنان عزیز. در برنامه امروز به بررسی رژیم غذایی گیاهخواری می‌پردازیم با حضور کارشناس محترم برنامه، آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر نوروزی، سلام عرض میکنم خدمتتون. به برنامه غذا سلامت زندگی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت سرکارعالی و شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین و در این برنامه حضور پیدا کردید. خب در رابطه با بررسی رژیم غذایی گیاهخواری در این برنامه صحبت میکنیم. به عنوان مقدمه پیرامون رژیم گیاهخواری و ویژگی‌های اون توضیحاتی رو ارائه بفرمایید.
خب من قبلش اصلا در رابطه با ویژگی های رژیم غذایی انسان صحبت بکنم و بعدم وارد رژیم گیاهخواری میشم. به طور کلی انسان یک موجود امنیوار، یا که این میشه لغت به اصطلاح پزشکیش، یا همه چیز خاره. بله. یعنی انسان موجودی هستش که دستگاه گوارش و سیستم سوخت و سازی ما طوری هستش که ما هم به غذاها با منشأ حیوانی بعد مصرف بکنیم و هم غذاها با منشأ گیاهی، و تقریبا میشه گفتش که حذف هر کدوم از اینا، چی حذف کلن غذاهای گیاهی یا کلن حذف غذاهای با منشأ حیوانی، این میتونه برای بدن ما مضر باشه. پس بنابراین این یک واقعیتی هستش که بدن انسان ما نیاز داریم که از تمام غذاها استفاده بکنیم. شاید ما یک موجود یا دو موجود دیگه در جهان هستی وجود داشته باشه که مثل انسان هر دو تا غذا رو میخوره. ما موجودات یا گیاهخوار هستن یا موجودات گوشتخوار هستن. اما به هر حال ما یک رژیمی داریم به نام رژیم گیاهخواری. این رژیم گیاهخواری یک رژیمی هستش که میشه گفتش که ریشه در تاریخ بشر داره. دلایل زیادی افراد در دنیا اینها گیاهخوار هستن. یک سری دلایل گیاهخواری به خاطر مسائل مذهبی هستش. ما میبینیم که در جاهایی مثل کشور هندوستان، هندوها، بعضی از این فرقه های هندو، اینها گیاهخوار هستن. اصلا جزو آداب مذهبیشون گیاهخواری هستش و اینها هیچ ماده منشأ حیوانی استفاده نمی کنن. یک سری گیاهخوارام هستن که بالاخره به خاطر مسائل اخلاقی و به اصطلاح مسائل اتیکال هستش که به هر حال میگن که ما اینکه حالا یک موجودی رو ما پرورش بدیم که بعدم بخوایم از این تغذیه بکنیم،
حمایت از حیوانات،
بله، و این مسائل رو اینها در نظر میگیرن. کشورهای غربی اینها تعدادشون هم نسبتاً قابل توجه هستش. یک سری هم ما الان جدیداً زیاد شده این تعداد. افرادی هستن که برای به اصطلاح حفظ زمین، یعنی پلانت سیو یا حفظ زمین، یا کاهش آلودگی ها، کاهش تولید دیوکسید کربن، اینها میگن گیاهخواری رژیم مناسبی هستش. خب اینها میگن که مثلا به فرض ما یک کیلو شیر مثلا انسان بناست که استفاده بکنه مثلا در مدت مثلا یک هفته، این انقدر باعث تولید دیوکسید کربن میشه. ما اگه این رو مثلا جایگزین کنیم با غذاهای گیاهی، این تولید دیوکسید کربن و در نهایت آلودگی هوا کمتر خواهد شد. یک سری دیگه هم گیاهخوارا هستن که به خاطر مسئله سلامتیه، فکر میکنن که با رژیم گیاهخواری به هر حال ضریب سلامت اونها بالاتر میره و رژیم گیاهخواری یک رژیم سالمی هستش. و قطعا موارد دیگه هم ما داریم، اما اینها قسمت های عمده رژیم افرادی هستن که رژیم گیاهخواری دارن. حالا در دنیا، حالا به غیر از مسائل مربوط به هندوها رو ما بذاریم کنار که تعداد زیادی از ما افراد هندو، یک چیزی حدود 40% افراد هندو اینها گیاهخوار هستن. در مثلا ما بیشترین تعداد افراد گیاهخوار در کشور هندوستانه، یک چیزی هلوهوش نزدیک 15% جمعیت هندوستان که یک چیزی هلوهوش میشه نزدیک 80 میلیون نفر اینها گیاهخوار هستن. در کشورهای غربی تقریبا شیوع گیاهخواری یک چیزی حدود 6-7% کل جمعیت بزرگسال تخمین زده شده که خب عدد نسبتاً زیادی هستش. بله. حالا در کشور ما و حالا بگیم در منطقه خاورمیانه، به هر حال به خاطر مسائل فرهنگی و حالا فرهنگ غذایی، فرهنگ اجتماعی، شیوع گیاهخواری نسبتاً کم هستش، کمتر از 1% تخمین زده میشه. حالا برمیگردیم که اصلا رژیم گیاهخواری چیه. رژیم گیاهخواری انواع مختلف داره، یعنی ما وقتی که در رابطه با رژیم گیاهخواری صحبت میکنیم یک طیفی رو در نظر میگیریم. این رژیم گیاهخواری میتونه از رژیم خام گیاهخواری مطلق باشه،
یعنی سبزیجات
که فقط سبزیجات میخورن و فقط میوه‌جات استفاده میکنن. شدیدترین نوعش اینه که اینا حتی غذا رو هم نمیپزن، سبزیجات رو به صورت خام، میوه‌جات رو به صورت خام مصرف میکنن. که یه مقدار از این حالا میایم بالاتر، رژیم های گیاهخواری مطلق میشه. پس این رژیم خام گیاهخواری مطلق که میشه تقریبا اون شدیدترین نوع گیاهخواری، بعدن میاد رژیم های گیاهخواری مطلق میشه، همون چیزی که اصطلاحا ما میگیم ویگان دایت، یا حالا ما تو فارسی معمولاً وگان دایت معمولاً مردم میگن.
در رابطه با همین تفاوتش با رژیم گیاهخواری بدونم.
ببین این دیگه این دوتا شدیدتره. بعد ما میاییم اضافه میشه، ما به اصطلاح رژیم های میگیم که اوو ویجیتریان داریم، یعنی اینها گیاهخوارانی هستن که هیچ ماده گوشت مرغ، گوشت قرمز، گوشت ماهی اینها رو استفاده نمی کنن، اما تخم مرغ استفاده می کنن. اینها یک سری دیگه از گیاهخواران هستن که اصلا ما میگیم لاکتو ویجیتریان هستن. لاکتو ویجیتریان اینها گیاهخوارانی هستن که تخم مرغ و گوشت سفید و قرمز و اینا رو استفاده نمیکنن، اما لبنیات در رژیم غذاییشون هستش. یک سری دیگه گیاهخوارانی هستن که اصطلاحا به اینا میگن مارین ویجیتریان، یعنی اینها ویجیتریان هایی هستن که گوشت قرمز و سفید استفاده میکنن، فقط ترکیبات دریایی استفاده میکنن، میگو، ماهی و اینجور چیزا رو استفاده میکنن. که به هر حال این نوع رژیم های گیاهخواری رژیم های منطقی تریه. واقعیتش اینه، ما اگه اینو من خدمتون عرض بکنم، تقریبا برای ما حذف تمام مواد غذایی حیوانی برای بدن ما خوب نیستش. برای بدن ما کمبودهای زیادی رو میاره، کمبود آهن، کمبود ویتامین B12، کمبود پروتئین. اما وقتی که ما میایم حتی بخوایم رژیم گیاهخواری داشته باشیم، اما همین روزی یه دونه یا دو تا تخم مرغ رو استفاده بکنیم، این کلی عوارض رژیم گیاهخواری مطلق رو کم میکنه.
آقای دکتر، خیلی ها فکر میکنن که گیاهخواری یک رژیم سالمتریه و برای بدنشون مفیدتره. میشه گفت که رژیم گیاهخواری فایده های زیادی برای بدن داره یا اینکه از رژیم های دیگه سالمتره؟
من واقعیت رو بخوام خدمت شما بگم، شاید برای خیلی خوشایند نباشه. واقعش این که رژیم گیاهخواری مطلق، مخصوصا رژیم ویگان یا وگان، رژیم غذایی مناسب و سالم برای بدن ما نیستش. حالا من این رو بر چه اساسی میگم؟ من این رو بر اساس نظر شخصی نیستش، این بر اساس شواهد پژوهشی و مقالات پژوهشی و پژوهش‌های بزرگی که در دنیا در این زمینه انجام شده این انجام شده. من شاید خودم حدود نزدیک 20 سال پیش، بیشتر 22 سال پیش، یعنی سال 2001 برای تخصص در کشور انگلستان مشغول به تحصیل بودم.
بله.
پایان‌نامه تخصص من اتفاقا در زمینه اثر رژیم‌های ویگان یا این گیاهخواری مطلق بر روی سلامت قلب و عروقی بودش. یک جمعیت زیادی اونجا از این جمعیت ویگانا رو دانشگاه میمدن، دانشگاه لندن، و ما برای اینها یک سری مارکرها یا عواملی که سلامت قلب و روح رو نشون میده با یک دستگاه بسیار پیشرفته‌ای به نام اسفیگموکور یا پارس وی ولاسیتی روشون رو اندازه میگرفتیم که دستگاه بسیار پیشرفته‌ای بودش. و ما توی این مطالعه که این مطالعه منتشرم شد، در کنگره‌های بین‌المللی هم ارائه شده نتایجش، دیدیم که رژیم گیاهخواری مطلق هیچ اثر مثبتی بر روی سلامت قلب و عروقی نسبت به رژیم گیاهی و افرادی که رژیم عادی همه چیز خواری دارن نداره. البته اینجا باید اینو در نظر داشته باشیم، من پرخوری رو جدا میکنم، یعنی من یک رژیم گیاهخواری رو دارم مقایسه میکنم با یک رژیم عادی که از لحاظ بله. میزان کالری، از لحاظ پرخوری یکی باشن اینا. و مطالعات دیگه هم انجام شده، ما یک مطالعه دیگه در اروپا انجام شده به نام مطالعه اپیک، European Prospective Investigation of Cancer، یک مطالعه تقریبا 15 ساله، و این مطالعه در 5 کشور اروپایی اومدن تمام در مدت 15 سال افرادی رو که کانسر یا سرطان گرفته بودن، هر نوع سرطانی بوده، تعداد زیادی، حدود 100 هزار نفر جمعیت تحت پوشش بود، همه چیز اینا رو بررسی می‌دارن می‌کردن، یعنی اومدن گفتن خب این مریض کانسر گرفته، الان دریافتای غذاییش چی بوده، وضعش چی بوده، نمیدونم شرایط خونه چطور بوده، کارش چطور، یعنی همه شرایط روحی، همه چیز اینا رو اندازه گرفتن و خب بسیار نتایج خیلی درخشانی رو داشتش. یکی از قسمت‌هایی که در این مطالعه انجام شد بررسی شیوع سرطان در افراد ویگان بودش. و در این مطالعه، البته من انجام ندادم، من نتایجش رو خوندم، نتایجی که بودش که واقعا رژیم ویگان رژیمی نیست که شیوع سرطان رو هم کمتر بکنه. بنابراین ما نتیجه گیری که داریم میکنیم اینه، رژیم ویگان افراد یا گیاهخواری مطلق واقعا برای سلامت هیچ، یعنی نمیارزه که آدم این سختی رو به خودش بده، اما به عنوان مسائل اخلاقی و مسائل اتیکال و نمیدونم حقوق به هر حال حیوانات و نمیدونم اینجور چیزا، بله شما به هر حال از این دید فلسفی بخواید نگاه بکنید درسته، این کار میتونه خوب باشه، اما از لحاظ سلامتی خیر. واقعا رژیم های ویجتریان هم همینطور هستن. ما اگه میخواییم سلامتمون بهبود پیدا کنه، خیلی راهکارهای دیگه تغذیه‌ای وجود داره که ما بخواییم اون راهکار رو بریم در مقایسه با رژیم گیاهخواری، ولو گیاهخواری کاملا نباشه.
بله متشکرم، خیلی ممنونم آقای دکتر نوروزی. ما گفتگو رو همینجا نگه می‌داریم، یک بخش گزارشی داریم بشنویم، به اتفاق هم باز می‌گردیم و در رابطه با موضوع برنامه بیشتر گفتگو می‌کنیم.
به نام خدا. همراهان خوب همیشگی برنامه قضا سلامت زندگی، سلام، وقت شما بخیر باشه. دوستان عزیز شنونده، موضوع برنامه امروز ما در ارتباط با رژیم گیاهخواری هستش. پیرامون موضوع برنامه امروز در خدمتی که از هموطنان عزیزمون هستیم و میخواییم با ایشون گفتگو کنیم. دوست عزیز سلام، وقت شما بخیر، لطفا خودتون هم معرفی کنید.
سلام، وقتتون بخیر، خیلی ممنونم از مصاحبتون، من مسعود برزنی‌پور هستم.
شما تا به حال رژیم گیاهخواری گرفتین؟ با این رژیم آشنایی دارید؟
خدمتتون عرض کنم که خودم نه این رژیمی نگرفتم، ولی آشنایی دارم. اصولا اشخاصی که بخوان سلامت بمونن از این رژیم استفاده میکنن و سبزیجات مصرف میکنن و به نظر منم خیلی رژیم خوبیه. این کسایی که مثلا بتونن گوشت و مرغ و یه سری گوشتا رو نخورن، مثلا گوشت قرمز مصرف نکنن و این رژیم بگیرن، خیلی برای بدنشون مفیده و همیشه سلامت خواهند بود.
به فوایدش اشاره کردین، اطلاع دارید که من استفاده از این رژیم چه فوایدی داره برای بدن؟
بله خدمتتون عرض کنم که کلا سبزیجات برای بدن خیلی مفیده، از خیلی جلوگیری میکنه از خیلی از مریضی ها، برعکس اینایی که مثلا گوشت مصرف میکنن، مخصوصا گوشت قرمز، اینا خب کلسترول خون و هزار جور مکافات های دیگه دارن، قند خون و هزار جور، ولی وقتی کسی که فقط از سبزیجات